مجله شامگاهی.
با سلام مجدد شنوندگان گرامی، میرزا سلیم پورم میزبان نشر دومی مجله شامگاهی شنبه 12 ایون از استودیوی رادیو آزادی در پراگ ساعت در دوشنبه 8 شام است و برنامه را شروع میکنیم از خلاصه اخبار مهمی این ساعت. تاشکند ترانزیت واگن های تاجیکستان را اجازه میدهد ولی به استثنای بارهای مربوط به ساختمان نیروگاه راغون. چنین است نتایج دیدار کوتاهی رؤسای جمهوری های تاجیکستان و ازبکستان امام الله رحمان و اسلام کریموف که روز جمعه در تاشکند در حاشیه نشست سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای برگزار شده است. با این حال سید جان یادگاری یک مسئول شرکت رای آهن تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت فعلا وضع عبور واگن ها از مرز ازبکستان از جمله در سمت ولایت ختلان بهتر شده است.
مدسه واگونو سیمنت اومدسه اورد اومدسه تخت اومدسه دسیم اومدسه سوا کم کم اومدسه هر روز اومدسه خد 20-30 واگون هر خل میده وزموش داریم.
قضیه واگن ها میان دوشنبه و تاشکند 4 ماه باز ادامه دارد. مسکو در پاسخ به درخواست حکومت موقت قرقیزستان جهت ارسال کمک های نظامی به منظور عادی ساختن وضع در جنوبی آن کشور گفته است این نزاع داخلی است و فعلا روسیه شرایط اشتراک در حل آن را نمی بیند. روزا اتونبوی و رهبر موقت قرقیزستان روز شنبه گفت کمک روسیه به خاطر آرام کردن وضع ضرور است ولی قرقیزستان همچنین از کشورهای سیوم نیز خواستار چنین یاری هاست. این در حالی است که از شام پنجشنبه به این سو بر اثر مناقشه های میان جوانان قرقیز و ازبک در شهر اوش که بزد خورد با نیروهای امنیتی نیز پیچید دست کم 65 نفر کشته و بیش از 850 تن دیگر زخمی شده اند. خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی علیشر تاکسونبوی وضع فعلی را در اوش چنین تصویر می کند. فعلا برعکس مرکب تر شد. از همه گوشه های شهر صدای تیر می آید. در شهر یغماگری سر شده است. برخی ساکنان اوش علاقه شهر را ترک می کنند. خبرگزاری اکی پرس درباره درگیری ها در چندین شهر دیگر قرقیزستان نیز خبر می دهد. جنبش مخالفین ایران گفته است با وجود هشدار مقامات علیه برگزاری نمایش اعتراضی در سالگرد نخستین انتخابات پربحث ریاست این جمهوری که محمود احمد نژاد را به دوره دومی ریاست رساند به مبارزه خود ادامه خواهد داد. رهبر مخالفین میرحسین موسوی گفته است که آنها به شیوه مسالمت آمیز مبارزه دوام می دهند. بنا به خبرها روز شنبه در سالگرد انتخابات که به موج اعتراضات در ایران آغاز گذاشت یگان تظاهرات اعتراضی دایر نشده است. این خاموشی در پی تصمیم دو رهبر عمده مخالفین میرحسین موسوی و مهدی کروبی جهت لغو گردهمایی برای روز 12 ایون برنامه‌ریزی شده است. مقامات ایران قبلا هشدار دادند که هر نوع اعتراض را سرکوب خواهند کرد. مقامات افغان میگویند که جنگیان طالب در شرق افغانستان 4 کارگر ساختمان را قتل کرده اند. وزارت امور داخله گفت این 4 کارگر روز جمعه در ولایت پکتیکا در راه بازگشت به منزلشان از جای کار کشته شدند. یک مقام بهداشتی در ولایت غزنی در همین حال گفت بیش از 40 دختر با علامت زهرالدچوی در مکتب بستری شده اند. قبلا چنین موارد زهرالدچوی طالب علمان در مکاتب دیگر افغانستان نیز مشاهده شده بود. گمان می رود که این کاری دست جنگیان است که مخالفی به تحصیل فرا گرفتن دخترانند. مشق‌های گسترده ضد تروریستی کشورهای عضوی پیمان امنیتی دسته جمعی با جلب بیش از 400 سرباز از بلاروس و روسیه و ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان در ولایت راستاوی روسیه برگزار شد. این نیروها شیوه‌های مقابله با یک گروه شرطی تروریستی را که گویا به قلمرو یکی از کشورهای عضوی پیمان حمله آورده است تمرین کردند. در این مشق‌ها از ماشین‌های زره‌پوش و هواپیماها، چرخوال‌ها و همچنین از یک پرالیوت و واحدهای ویژه چترباز یا خود دیسند استفاده شده است. مقامات بهداشتی ولایت چلیابینسک که روسیه درباره مورد اینک دوم گرفتاری با بیماری پولیومیلید یا خود فلج کودک در این منطقه خبر داده گفتند که هر دو مریض طفلان خردسال و از تاجیکستانند. ماکسیم کوریاتنکوف مدیر وزیرخانه بیمارستان کودکانه چلیابینسک گفت آنها فعلا منتظر نتایج نهایی تشخیص از شهر مسکو هستند ولی تشخیص ظاهری با وجود پولیو در بدن این دخترک 5 ساله مریض اشاره میکند.
Динамики состояния у нее стабильно тяжелые, без ухудшения. Сохраняется у нее наличие вялого парапореза нижнего.
مقامات روسیه به خاطر جلوگیری از گسترش این بیماری در راه روای شهروندان خردسال تاجیکستان یک سلسله محدودیت ها ایجاد کردند و بر اثر یک سلسله زدخورها در مکزیک دست کم 39 نفر کشته شدند. بنا به خبرها شام پنجشنبه در شهر چیاخوچوخا دست کم 30 نفر مسلح به یک مرکز تبابتی معتادان مواد مخدر حمله کرده 19 نفر را به هلاکت رساندند. دست کم 20 تن دیگر در یک خشونت ظاهرا مربوط به قاچاق مواد مخدر در شهر چودد مادیرا کشته شدند. از زمانی با کرسی نشستن رئیس جمهوری کنونی مکزیک فلیپه کالدرون که علیه گروه های قاچاقبر جنگ اعلان کرد تا 23 نفر در چنین خشونت ها جان داده اند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg. اما اینجا یک نگاهی مختصر به سرخطی مطالب این نشری برنامه. در تاشکند چی گذشت؟ نتایج دیدار کوتاه امام علی رحمان و اسلام کریموف به یاری ما برسید. از روسیه کمک نظامی خواستنی حکومت موقت قرغیزستان. یگان اعتراض نشود. هشدار مقامات ایران در سالگرد اول انتخابات پربحث ریاست این جمهوری. از 90 طالب علم از فیض آباد افغانستان برای تحصیل در خاروق و بحث آلودگی آب رودخانه سیر. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. طی روزهای اخیر همه دیده‌ها در تاجیکستان به سوی تاشکند دوخته شده بود که آیا رئیس این جمهوری امام علی رحمان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای موفق به دیدار همتای ازبکش اسلام کریموف و حل و فصل تنش‌های جمع شده در روابط این دو همسایه کشور خواهد شد یا نه. بنا به خبرها یک ملاقات کوتاه میان آنها ضمن پذیرایی رهبران از سوی میزبان نشست اسلام کریموف صورت گرفته است و تاشکند ظاهرا اکنون ترانزیت واگن‌های تاجیکستان با شمال واگن‌های حامل مواد سوخت و از جمله توسط مسیری ترمیز اموزن قرغان‌تپه را اجازت خواهد داد، ولی به استثنای بارهای مربوط به ساختمان نیروگاه راغون. تفصیلات این موضوع در گزارشی که خبرنگار رادیوی آزادی ناصر جان مامورزاده از دوشنبه پیگیری کرده است.
تاشکند وعده سپرد که واگن‌های باربری تاجیکستان را از محاصره رها میکند، اما با استثنای بارهای مربوط به ساختمان نیروگاه راغون. به اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، در ملاقات امام علی رحمان با همتای ازبکش اسلام کریموف در تاشکند، مسائل انرژی و نقلیات و مخابرات نیز میان دو کشور از موضوعهای محوری بود و جانب‌ها به موافقه رسیدند که مواد آذوقه، سوزشواری و دیگر مال‌ها به جز بارهای مربوط به ساختمان نیروگاه راغون توسط راه آهنی ترمیز اموزن قرغان تپه به مانیع انتقال داده شود. سید جان یادگاری، معاون رهبری خدمات بارکشانی شرکت راهی آهنی تاجیکستان، میگوید در این اواخر ازبکستان به عبور واگن‌های حامل مال و محصولات غذایی و ساختمانی اجازه داده، روزانه از 20 تا 30 واگن از راه ترمیز اموزن تا به ایستگاه‌های راهی آهنی ولایت ختلان میرسند.
آدرس واگن سیمنت اومده سه، اورد اومده سه، تخت اومده سه، دستیم اومده سه، همکنی ما دوزی هر روز اومد است. خد 20-30 واگن هر خیل می دهد و از موش دهد.
با گفته ای سید جان یادگاری، واگن هایی که تا این زمان به ولایت ختلان رسیدند نیز حامل مصالح ساختمانی برای نیروگاه برق آبی سنگتوده دو می باشند. و اما جناب یادگاری در مورد شماره دقیق واگن هایی که تا هنوز در قلمرو ازبکستان ایست کرده اند اظهار به اطلاعی کرد. این هم در حالی است که فعلا ده ها قطاری روی آهن حامل بولدوزرها و دیگر وسایل فنی برای ساختمان نیروگاه راغون نیز در بند مانده است. در ملاقات مذکور جانب تاجیکستان آمادگی خود را برای تحقیق مستقل بین المللی جنبه های اجتماعی و اقتصادی و اکولوژی نیروگاه راغون تاکید کرده است. تا این زمان مقامات ازبکستان متوقف شدن واگن های باربری تاجیکستان را به خراب شدن قطعه راهی آهن ترمیز اموزنگ ربط می دادند، ولی هم اکنون کارشناسان بر این ادعا هستند که منع عبور واگن های راهی آهن تاجیکستان محض به این دلیل صورت گرفته است که ازبکستان در مورد بنیاد نیروگاه راغون مخالف و نگران بوده است. با این همه ایده از کارشناسان تاجیک بر این نظرند که انتظاری های جامعه کشور از ملاقات رئیس جمهوران تاجیکستان و ازبکستان تا اخیر برآورده نشدند. محمد علی حیید، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در این ارتباط میگوید برای حل مشکل در مناسبات میان دو کشور بیشتر و پیشتر از همه میباید رهبران حکومت های هر دو کشور در مناسبات خود تجدیدی نظر کنند.
تا به امروز حل مسئله و عموماً کمبودی هایی که امروز در جامعه تاجیکستان است قربان شخصیت دو نفر شده است. دو نفری اولی دو جمهوری و هم از این رنج میکشند. فکر میکنیم که اگر مناسبات نیکو و حسنه بین این دو کشور میبود و به خصوص بین دو رهبر تا مشکلات حل بود. و تنها نشست هر دو رهبر، رهبری کشوری تاجیکستان و ازبکستان میتواند به این مسائل نقطه بزند.
و اما گروهی از کارشناسان دیگر میگویند تنها همین دلیل که ملاقات امام علی رحمان با همتوی ازبکش اسلام کریموف برپا شده است دستاورد و گواهیان است که نرمی در مناسبات دو کشوری همجوار میتوانند به میان آیند. تحلیلگری تاجیک عبدالعزیز واسه
از همون در بند یا نمیدونم در محاصره ماندنی بیش از 2000 واگن نه تنها کاری نیروگاه راغون مثلا با سستی میرفت، بلکه تمام مردم عادی هم اذیت میکشیدند، چون اکثریت اون بارهایی که داخل واگن ها بودند مواد غذایی بودند و مواد ساختمانی که امروز مثلا اکثریت مردم موسمی رسیده است که باید که کارهای ساختمانیشون انجام دهند. یعنی در این سمت هم تا اندازه میشود این را یک قدم موفق ارزیابی کرد.
با این همه رئیس جمهوری تاجیکستان پس از انجام سفرش به تاشکند روز شنبه در شهر دوشنبه و روز دوشنبه 14 میون در شهر کلوبی ولایت ختلان با اعضای حکومت کشور جلسه آراسته، به گفته تحلیلگران احتمال می‌رود در این نشست‌ها تصمیم بعدی دولت تاجیکستان آید به طرح ساختمان نیروگاه راغون و مخالفت‌های ازبکستان به این طرح گرفته شود. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی در این دو سامانه بی پیوندید. اما در ادامه برنامه از موضوعهای منطقه، حکومت موقت قرقیزستان از روسیه کمک نظامی پرسیده، اما همزمان گفته است که چنین کمک را از کشورهای دیگر نیز خواهد جست. رهبر موقت قرقیزستان روز اتونبوی و با نامه با چنین درخواست به رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف در حال امضا کرده است که در مناقشه های میان جوانان قرقیز و ازبک در شهر جنوبی اوش که به زد و خورد با نیروهای امنیتی هم پیچید، بیش از 60 نفر کشته و صدها تن زخمی شده اند. با این حال وضع در قرقیزستان همچنان ناآرام و رو به وخامت ارزیابی شده. خبرگزاری اکیپرس درباره درگیری ها در چندین شهر دیگر این کشور نیز خبر داده است. آخرین تحولات قرقیزستان را خبرنگار رادیوی آزادی میراسلال فرغانی از شهر بیشکک پایگیری کرده است.
وضعیت در شهر اوش و ناحیه های اطراف آن هنوز متشنج باقی مانده است. گفته می شود که نیروهای حکومتی در موعد به اعتدال آوردن وضع بی صلاحیتی ظاهر می کنند. بنا به دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیز، ازبکستان و تاجیکستان مرزهای خود با قرقیزستان را بستند، ولی مرز بین قزاقستان و چین با قرقیزستان باز است. سخنگوی کمندانت شهر اوش تیمور شرشنالیف می گوید با وجود اعلان وضع اضطراری و قیود شبگردی در شهرهای اوش، قراسو، اوزگان و ناحیه اروان که از ساعت 6 بیگاه تا ساعت 6 صبح مقرر شده است، افراد زیاد گشت و گذار را ادامه می دهند. بنابر این منبع، قسمی از این افراد زمان به غارت بردن اموال مردم و دکان و مغازه ها بازداشت شدند. طبق خبرها هنوز هم در منطقه های مختلف شهر اوش کشتار آدمان آسوده، غارت اموال آنها و مغازه های باقی مانده ادامه دارد. اما وضعیت در منطقه های شهدابا و آن ادیر شهر اوش بسا متشنج می باشد. طبق بازی خبر به شمار 15,000 مهاجران ازبکتبار اوش مرز ازبکستان را عبور کردند و در قلمرو این کشور پناه بردند. اما این اطلاع را مقامات رسمی بیشکک تایید یا تکذیب نکردند. یک ساکن ناحیه قراسو به رادیوی آزادی گفت:
"این قرقیز ازبک جمع شده است. فلان گای دیگه در سری خوش.
در طرفای شما چی؟"
در طرف ما هم معقول نبود، ما 6 تا ماشین و فرگشت گشت است.
چه خیلی ماشینا ها؟
سیام جیب ماشینا دا آتش کیپ ببره تا ماشا دوخته همون جان بردیسا. برای ما اخر نبر ما 6 تا.
برای آدمای شما اخید اپاس نیست؟
پاسپورت و کاغذ و من یخ شده سادا، توچکور ایچ نگشتیسا، ازبکور اکل تاکا کیسا. اینا ما خوش رفتم دیم، درخ اومیسا دا ماشینا. مورا کارو دوتا پاسپورت و من یخ کرد، بعد به توچکی هم گفتم دیم مورا ایچ نکرد.
با گفته یک ساکن ولایت جلال آباد که از ذکر نامش خودداری کرد، وضعیت در قلمرو این ولایت به بیروبار روبروست.
Yüzde yaman akval bol yaptı hazır. Meyelisi hem Kırgız'dan olsa, Vaysika Kırgız'dan olsa bizi kim korkmaydı, özümüz korkmaydı.
با گفته او سلاح و مهمات جنگی در دست میلیسه ها و نیروهای نظامی قرقیز است و آنها نمی توانند که امنیت خود را به دست این سلاح و دستان سپارند. بنابر این منبع، مردم محله های ازبکتبار شهر جلال آباد بریکاده ها و پاسگاه ها تأسیس دادند و به طور مستقل از ورود افراد و ماشین های زیر پوش جلوگیری میکنند. روزا اتومبایوا رئیس جمهوری دوره گزارش قرقیزستان به روسیه مراجعت کرد که در مورد اعتدال وضعیت در منطقه جنوب کشورش کمک نظامی رساند.
روسیه قایرلдык президент Медведевтин ат бизге ушундай жардам берсеңиздер деп.
در همین حال نشریه الکترونی فرگنرو نوشته است که در شهر اوش یک گروه مسلح 5000 نفره به قتل و کشتار و سوختار منزل و ماشین ها مشغول است. بنابراین منبع در پس این اعمال طرفداران پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف استادند. جامعه شهروندی قرقیز از شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد دعوت کرده است به قرقیزستان کمک های فوری رسانند. میراسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اوضاعی همچنان رو به تشنج در قرقیزستان و در ادامه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می رویم به ایران. روز شنبه 12 ایون از انتخابات پربحث رئیس جمهوری ایران که محمود احمدی نژاد را به دوره دوم 4 ساله ریاست رساند و به موج اعتراض های در 3 ساله تاریخ جمهوری اسلامی به سابقه آغاز گذاشت درست یک سال پر شد. ولی بنا به خبرها در این روز در شهرهای ایران کدام تظاهرات اعتراضی دایر نشده است. دو رهبر عمده مخالفین میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رقیبان اصلی احمدی نژاد در انتخابات بوتی سال گذشته هنوز در آستانه این سالگرد خبر دادند که تظاهرات های برای روز شنبه برنامه‌ریزی شده را با دلیل نگرانی از احتمال خشونت ها لغو کرده اند. مقامات ایران نیز طرفداران مخالفین را از هر نوع تلاش تشکیل چنین اعتراض ها هشدار داده گفتند که هر نوع تظاهرات را در این روز سرکوب خواهند کرد. احمد رضا رادان یک مقام ارشد پلیس ایران گفته است که هر نوع اعتراض در سالگرد انتخابات با برخورد شدید روبرو خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز طرفداران مخالفین را از ریختن به خیابان ها در سالگرد انتخابات هشدار داد. در هر صورت انتخابات یک سال پیش رئیس جمهوری ایران یک نقطه چرخش در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی تلقی می شود، نقطه ای که به موج اعتراض های بی مثل آغاز گذاشت، اعتراض هایی که در ماه های ایول و دکبر به خشونت ها هم پیچید و با هلاکت افراد انجام شد. گروه های حامی حقوق بشر شماری کشته شدگان در جریان اعتراض های پسا انتخاباتی ایران را در حدود 80 نفر برآورد می کنند. همین طور این اعتراض ها با موج نوی تعقیب و سرکوبی مخالفین و دیگر اندیشان در ایران آغاز گذاشت که بنا به ادعای مخالفین در حدود 4000 نفر از طرفداران نهضت های اصلاح طلب با شمول چندین نفر از شخصیت های شناخته و حتی افرادی در گذشته صاحب مقام های کلیدی در دولت ایران با شمول محمد ابتهی سابق نائب رئیس این جمهوری را پشت پنجره زندان برد. این اعتراض ها همچنین باعث روی کار آمدن یک نهضت گسترده مخالفین تحت عنوان جنبش سبز در ایران شد که یک مدت خیلی فعال و در میان مردم خیلی محبوب شد. ولی در سالگرد اول انتخابات پربحث رئیس جمهوری ایران اکثر تحلیلگران با چنین نتیجه رسیدند که جنبش سبز دیگر به آن صورتی که یک سال گذشته بود فعال و محبوب نیست. اما رهبران مخالفین ایران در این مورد نظر دیگر دارند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو رقیب اصلی احمد نژاد در انتخابات یک سال پیش در گفتگوی اینترنتی که در عرفه سالگرد این انتخابات با رسانه‌های اصلاح طلب و طرفداران خود در شبکه سراسری اینترنت برپا کردند، اظهار اطمینان کردند که جنبش سبز در نهایت به اهداف خود خواهد رسید. میرحسین موسوی در این مصاحبه اینترنتی از جمله گفت:
تجربه یه سال گذشته نشون میده که بله، اگه مردم بیستن قدم به قدم درخواست خودشون رو خواهند خواست، منطور راه هموار نیست، یعنی مثل همه کشورهای دیگه که آزادی دارن اختیار دارن، هم توی انقلاب اسلامی هم با زحمت به دست اومد، همجوری سادگی به دست نیومد، احتیاج به ایستادگی داره و تحمل مشقات و اینها داره، ولی نتیجهش برای ملت ما آزادی خواهد بود و عدالت خواهد بود و حضور مردم در صحنه های تصمیم گیری، نه به صورت زینتی که فقط به این خورا بکشند و پیکم شعار بدن و ما خوشحال بشیم که مردم مدافع ما هستند.
مهدی کروبی نیز به آینده نهضت مخالفین با خوشبینی نگاه میکند، ولی میگوید شیوه تعقیب و فشاری که مقامات جمهوری اسلامی در قبال طرفداران مخالفین کار میگیرند منجر به باز هم تندتر شدن شعارها و طلبهای این مردم خواهد شد.
تا اینجایی که آمدیم پیش و تحلیلهایی که ما داریم، اگه اینجور ادامه بیابه حتما پیروز میشه، البته با سختی و دشواری و فشار، به دو دلیل. دلیل اول که روحی مردم و آگاهی مردم و اطلاعاتی که مردم دارند، و دلیل مهمتر فشارهای حاکمیته و کارهای نامعقولی که به نظر من داره میشه، تنگناهایی که دارن درست میکنن. همینجا من یه هشدار میدم، اگر شعارهای مردم رفت به سمت افراد، اگر چرا جامعه اینا رسوندن به جایی که به کارهای تند کشیده شد، بدونن مسئول شعاری.
هر دو رهبر جنبش سبز و همین طور برخی از سالگران مسائل ایران معتقدند که این نهضت مخالفین ایران از ظرفیت های بزرگ برخوردار هست که تنها در نتیجه سرکوبگری دولت مهار شده است. به نظر کارشناسان با اندک باز شدن فضا این جنبش با همان درخشی که سال گذشته داشت دیگر باره به میدان مبارزه برخواهد گشت که حق خود را از حاکمان فعلی جمهوری اسلامی طلب کند و بگیرد. اما به نظر تحلیلگران امکان رسیدن به چنین فضای حداقل اندک باز در ایران دست کم تا 3 سال دیگر که محمود احمدی نژاد دوره دوم و نهایی ریاستش را طی خواهد زد چندان باور کردنی نیست.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی
یمل.
شنوندگان عزیز ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید و ما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. امسال بخش آموزش های کسبی دانشگاه آسیای مرکزی در خروق که از سوی صندوق آقاخان تامین مالی می شود تصمیم گرفته است از فیض آباد افغانستان 90 طالب علم را به تحصیل فرا بگیرد. یک عدد به خاطر امتحان گرفتن از داوطلبان فعلا در فیض آباد قرار داشته است. ادامه موضوع در گزارش میزاجلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در خروق.
از شهر فیض آباد ولایت بدخشان افغانستان 90 نفر به تحصیل در مکتب معلومات کسبی و دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی در خروق فرو گرفته می شوند. بوگدان کراوچنکو صدر دانشگاه آسیای مرکزی در مراسم تقدیم شهادتنامه به ختم کنندگان مکتب کسبی و دوامدار در خروق گفت که جلب محصلین افغان به تحصیل در دایره برنامه همکاری برومرزی صورت می گیرد و با آماده شدن متخصصان در شهر فیض آباد مرکز آموزشی دانشگاه تاسیس میوباد. وی گفت که امغالول در دوره این همکاری در ولسوالی شغنان افغانستان محصلین با آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر فرا گرفته شدند. با گفته روبر برنامه تعلیمی دانشگاه فراخشو فرایدانوف آموزش بازار ملت فیض آباد نشان داده است افراد زیاد بوسلیقه هستند که بنابر نبود شرایط تعلیم نمیتوانند آموزش بینند و یا تکمیل کسب و مالکه کنند. بنابر تحقیقات سطح سوادناکی در فیض آباد به 31% برابر بوده است. فراخشو فرایدانوف افزود داشت که دانشجویان فیض آباد تا 6 ماه در مکتب معلومات کسبی و دوامدار خروق اختصاص های تکنولوژی موسیبی زبان انگلیسی برای کارگزاری و آموزگار زبان انگلیسی تکنولوژی کامپیوتری و ساختمانی را از خود میکنند و بازگشته در مرکز نوتاسیس آن را به دیگر نیازمندان میآموزانند.
آموزش بازار ملت در فیض آباد نشان داد که در آنجا با امان مولرت و ملکه آزر زمان طلبات نسبتا زیاد است و آن نشان داده بود که در آینده در آنجا پیشرفت اقتصادی زیاد می شود و آن در آنجا آن به طلبات امان مولرت ملکه مردم که آنجا امروز آن موجود نیست، در آنجا برای شرایط نیست، مسائل تعلیمی نیست که شخصان صاحب اختصاص آماده کنند.
با گفته فراخشو هم کورس های آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی در ولسوالی شغنان به فعالیت شروع کرده زیاد از 200 نفر محصلین در آن تعلیم خواهند دید. انورشاد دادخدایی یکی از مؤلفان کتاب درسی تکنولوژی کامپیوتری برای صنف 11 مکاتب تاجیکستان که در ولسوالی شغنان کور با کامپیوتر را تعلیم میدهد گفت که تا به حال در ولسوالی همگی 6 کامپیوتر موجود بودند، اما فعلا کلاس نوی عبارت از 15 کامپیوتر در خدمت محصلین قرار دارد.
تا کنون فقط در همان مرکز 6 تا کامپیوتر بودند، لیکن گفتند که در یک حالتی که آنها نه جای اساسی برای آنها جدا کرده شده است، در خود پول آنها گذاشته شده که اما پول از خود خاک است و اون کامپیوترها هم از جهت تکنیکی و هم از جهت برنامه‌ای در یک حالت خراب بودند. 15 تا دیگر را ما برای آنها دادیم.
با گفته آموزگار زبان انگلیسی الفیه مقبولشوی و در ولسوالی 23 نفر به شمول زنان به تدریس زبان انگلیسی پرداخته، در بینشان آموزگاران مکاتب نیز هستند که میخواهند تکمیل کسب کنند.
او دو گروه میشوند، همگی 23 نفر و آنها را به دو تقسیم کردیم. گروه اول زبان انگلیسی اش خوبتر برای آنکه در آنجا بسیارتر معلمان شفت که آنها خیلی بسیار است، آنها میخواهند که زبان انگلیسی را به درجه عالی بدانند.
مکاتب سوم نمایندگی افغانستان در خروق نسور احمدی دوزی برنامه های آموزشی را در مناطق مرزی و دوردست افغانستان پیام مهم فرهنگی می شمارد. در مراسم ختم تحصیل 2010 موافقت بیشتر از 600 نفر ختم کنندگان برنامه گمانتاری بنیاد آقاخان و مکتب معلومات کسبی و دوامدار معرفی گردید. برای نخستین بار 88 نفر کارآموزان صاحب شهادتنامه از روی اختصاص های دارایی‌گری، سنگتراشی، اندوواچی، فلزگری و کارکرد آن شدند. سفیر فرانسه در تاجیکستان در مراسم گفت که گروه آموزش زبان فرانسوی را در مکتب معلومات کسبی و دوامدار مبلغ گذاری میکنند. میرزا جلال شاه جمال، خروق.
با دوره‌های آموزش کسب دانشگاهی سوی مرکزی در خوراق فرا گرفته شدن 90 طالب علم از فیض آباد افغانستان و اکنون از ولایت سغد، مقامات بهداشتی این ولایت از افلاس و برای نوشیدن تقریبا ناشایان شدن آب رود سیر، بزرگترین دریای نه فقط این منطقه بلکه تمام آسیای مرکزی، هشدار می‌دهند. مقامات آب سیر دریا را حامل انگیزنده‌های یک سلسله امراض سیراتی نام برده، ولی گفتند که رسما نوشیدن این آب را منع نکردند. این در حالی است که بخش بزرگی از ولایت سغد نیز امسال سایر مناطق تاجیکستان در مورد دسترسی به منابع آب پاکی آشامیدنی تنقیسی میکشند و رو میارند به آب های آلوده و تصفیه نشده رودخانه ها. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
ساکنان کهنسال خوجند میگویند که تا سالهای 50 عصر گذشته آب رود سیر را برای نوشیدن استفاده میکردند. آب آن پاک و شیرین بود و در آن دوره زمستان ها یخ میبست. اکنون مرکز بهداشت خوجند به ساکنان هشدار میدهد که آب سیر شور و ناپاک شده، نوشیدن آن کاملا ممکن نیست. رحمان محمدیف سرور مرکز بهداشت خوجند در صحبت با رادیوی آزادی در این باره افزود:
نقطه نظارتی داریم، تا ماه سپتامبر ما نظارت میبریم، همین نوع نقطه ما نمونه میگیریم برای دریافت بیماری های خطرناک و مخصوصا خطرناک. لیکن من باید قید نمایم که میکروب های خطرناک خوفناک قید به گرفته شدگیش نیست. من کردن شناوری آبوزه ما براوردگی همونه قراره، چون که به طلبات جوابگو.
اما طبیبان مرکز بهداشت سغد گرفتاری به بیماری های به اصطلاح عادی مثل شکم درد را از نوشیدن آب سیر رد نمی کنند. همچنین ریزش آب تشناب ها به رود سیر از مهمترین عامل است که ساکنان را از شناوری در رود سیر ترس می دهد. رود سیر از سرچشمه‌اش در قرقیزستان تا بحر ارال با درازی 3000 کیلومتر و ذخیره 220 میلیون کیلومتر مربع آب، بزرگترین رود در منطقه آسیای مرکزی حساب می‌یابد. سیر حدود 200 کیلومتر خاک ولایت سغد را عبور می‌کند. در رابطه با موضوع منیر خواجایف استاد فکولته فن‌های طبیعی دانشگاه دولتی خوجند می‌گوید: رشد صناعت و کشاورزی رود سیر را در طول بیش از نیم عصر اخیر و یک پرتابگاه بزرگ کارخانه‌های صنعتی، آب‌های گنده تشناب‌ها و پایان آب‌های زمین‌های کشت تبدیل داد و آب آن را آلوده کرد. نظر این کارشناس در مورد استفاده آب رود سیر از عقیده طبیبان بهداشتی سغد کاملا فرق می‌کند.
متاسفانه پس از سالهای 50 قرن 20 پس مانده زواد و فابریکه ها بسیار آبها بی فیلتراسیه و دریا روانه گردیدند. گرچند که امروز با اقتداری پورا کارخانه کار نکنند هم، لیکن خسمی از آن پرتاب ها امروز هم بسیار دریا پرتوت میشند. از وی نوشیدن نه تنها برای آدم بلکه برای رسیش رستنی نیز این چیز روانیست.
در حالی که رود سیر این منبع بزرگ آب از مرکز ولایت سغد میگذرد، قسمتی از اهالی شهر و روستاها مخصوصا خوجند و کانی‌بادام از آب پاک آشامیدنی شدیداً تنقیسی میکشند. حکومت شهر خوجند سالهای اخیر برنامه رسانیدن آب پاک به منزلهای ساکنان را توسط نساس و خط لوله ها از منبع آب زیرزمینی موضع خواجه باقرغان کنار خوجند با صرف میلیون ها دلار آمریکایی روی دست گرفته است. اما با گفته متخصصین ریاست خواجگی آب ولایت سغد، در روزهای ما ذخایر بزرگ آب رودخانه سیر را کشورهای آسیای مرکزی، عمدتاً کشورهای پایاناب ازبکستان و قزاقستان، برای آبیاری زمینهای زراعت و ریختن پرتابهای صنعتی و کمونالی استفاده میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شانگهای شنبه 12 ایون. من میرزا حسین پور بعد نیم ساعت با نشر جنبسته مجله شانگهای و اخبار تازه خدمت شما برمیگردم، ولی گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک پاره ترانه همکارم نور محمدی خوزاده با مجله صدای هموطن ادامه میدهد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
در کنارت من دریای سیر، آبی چشمی من با خود بگیر. در کنارت من دریای سیر، آبی چشمی من با خود بگیر. تنها به تنها، زمین و آسمان را می زنم پر کی باری آبا ما تنها به تنها. در کنارت من دریای سی آب چشمی من با خود بگیر، در کنارت من دریای سی آب چشمی من با خود بگیر.
رادیوی آزادی